درس خارج اصول استاد آیت الله شبزنی‌دار جلسه 43 شنبه 25/9/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در سند بررسی اشکال سندی به مکاتبه عبدالله ابن محمد بود. خب یک اشکال این بود که اگر ناقل عبدالله ابن محمد باشه مردد بین ثقه و غیر ثقه است، اگر ناقل علی ابن مهزیار باشه، اگر مراد از ابوالحسن امام هادی علیه السلام باشه اشکالی نیست، چون وکیل حضرت بوده و آشنای به خط حضرت. اما اگر ابوالحسن رضا علیه السلام باشه، اینو فرمودن که خب این شهادتش میشه شهادت ان حدسن و استنباطن و استهادن و حجت نیست. جواب عرض کردیم به این که خب شقوق رو اختیار کردیم، به اینجا رسیم که اولا از نجاشی استفاده میشه که ایشون وکیل حضرت رضا علیه السلام هم بوده، بنابراین اگر وکالت باعث میشه که خبر حسی باشه یا لااقل محتمل الحس و الحدس باشه، در مورد حضرت رضا علیه السلام هم حل میشه مسئله. انقلتی بود که ایشون از خواص موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هم چه مرده شده در معالم العلمای ابن شهرآشوب. این هم جواب داده شد به این که این مطلب اشتباه از ابن شهرآشوب به قرائنی که گفته شد، بنابراین اصلا امامت، پذیرفتن امامت ایشون در زمان حضرت رضا علیه السلام و امامت حضرت رضا علیه السلام بوده به توسط حسن ابن سعید یا حسین ابن سعید، اینها بردن خدمت حضرت و اینها مستبصر شدن. بنابراین اصلا زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینا اصلا مسلم شاید نبودن، نصرانی بودن. بنابراین از خواص موسی بن جعفر علیه السلام نمیشه باشه، علاوه بر این که این مطلبی است که تفرد بهی ابن شهرآشوب و هیچ کس از قدمای اصحاب این مطلب رو ذکر نکرده. این یک جواب. جواب دوم اینه که اصلا این مسئله که فرموده ان که اگر وکالت باشه حسی میشه، اگر نه دیگه حدسیه، این خود این مطلب مطلب تمامی نیست، چون راه حسیت و آشنایی به خط منحصر نیست در اینکه وکیل باشه. بله، بهرن وکالت یکی از طرق آشناییه، اما نه طریق منحصر که طرق دیگه درست نباشه. بنابراین ممکنه کسی وکالت نداره، اما در اثر مزاوله فراوان، رفت و آمد فراوان، دیدن خطوط امام علیه السلام در جواب استفتاء دیگران، خب آشنا شده به خط او. مثل دوستی که خط دوستش رو میشناسه، با اینکه وکالت از اون نداره، هیچ رد و بدلی هم نامه‌نگاری هم با هم نکردن، اما چون مدت‌ها بوده کنار او، دیده خطش چجوریه و میشناسه خط او رو. بنابراین این مطلب تمام نیست، ولی علل لحاظا ایشون در آخر کلامشون علام موافق تقریرات فرمودن این اشکال خیلی مهم نیست، لعل به همین چیزایی که گفتیم نظر داشته باشه. بله، نه از حس میدیم دیده دیگه میبینه مشابهت تامه داره. این حس دیگه شما اگر مثل باستانشناسی نیستش که بخوای حد بزنی یا اینا، مثل آدم خط خودش رو چجور میشناسه حد میزنه، شما آشناس به خط خودش میدونه ره رو چجور بینه، سین رو چجور بینه، میم رو چجور بینه، مجموع شاکله خطش چجوریه. ببینید یه جایی هست که با حدسه، این که همه امور حسیه یه جایی هم ممکنه با حدس انسان بتونه بفهمه الان داره بخواد بینه بارون میاد یا نه، خب میتونه محاسبات نجومی بکنه بفهمه که بارون الان میاد یا نمیاد، ولی حسی هم هست به چه خب ببینه یا صدا رو میشنوه، این هم حسه دیگه، این صدا به جوریه که معلوم مال آمدن بارانه، خب میفهمه که این هم همه حسیه. خب این به خدمت شما هست که جواب از این اشکال. و اما اشکال صدر سند که احمد ابن محمد بود که گفتیم این احمد ابن محمد مردد است بین احمد ابن محمد ابن خالد برقی، و وجه اینکه این احتمال وجود داره در اینجا عرض شد چون یکی از روات عباس ابن معروف احمد ابن محمد خالد برقی، علاوه بر اینکه راوی کتابش هم هست همونطور که در طرق گفتیم بود، و احتمال احمد ابن و این احتمال رو المبسوط فقط همین احتمال رو برگزیده و فرمده اسناد شیخ به احمد ابن محمد ابن خالد برقی تمامه، که انده دیگه احتمال دیگری نداده. المبسوط احتمال دوم اینه که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی باشه، اون هم همین وجوهی که گفتیم، هم از روات عباس ابن معروف هست هم از در طرق به کتاب او واقع شده، در اسناد صدوق به ایشون عطف شده احمد ابن محمد ابن خالد برقی به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، و همچنین شیخون الاستاد دامازلو احتمال سومی دادن و اون این که مقصود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، و این رو از جهت سندی در خود تهذیب که در اونجا صریحا آمده که اون سند رو اون روز آوردیم و خوندیم، در اون سند به طور صریح احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن العباس ابن معروف در اون سند واقع شده، بنابراین احتمال این که ایشون هم باشه وجود داره. اون سند رو این بود صفحه 342 تهذیب جلد 10 حدیث 513 محمد ابن الحسن ابن الولید عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد ابن عیسا عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ظریف ابن ناصح، این یه سند، و روا احمد ابن محمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ظریف ابن ناصح، این هم یه سند تو ظریف ابن ناصح، و علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن ظریف ابن ناصح، این هم یه سند تو، و سهل ابن زیاد عن الحسن ابن ظریف، این هم یه سند دیگه تو ظریف ابن ظریف ابن الحسن ابن ظریف عن ابیه ظریف ابن ناصح باز، و رواه محمد ابن الحسن ابن الولید عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن حسان الرازی عن اسماعیل ابن جعفر الکندی عن ظریف ابن ناصح. ببینید چندین طریق و سند شیخ براش ذکر میکنه تا اینکه میفرماید حالا من به خاطر جهت میخوام این سند و این متن رو اوائلش رو بخونم، بلا این حدیث چندین صفحه‌ایه. قال حدثني رجل يقال له عبد الله ابن ايوب قال حدثني ابو عمرو المتكبر قال عرضت بعين هذه الروايه على ابي عبد الله عليه السلام، و روى علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن فضال و محمد ابن عیسی ان یونس جمیعا ان الرضا علیه السلام قال عرضنا علیه الكتاب فقال هو نعم حق و کان امیر المؤمنین علیه السلام یأمر اماله بذلک. اینو خوندم برای اینکه در احادیث اگه تتبع بفرمایید این جهت بوده که کتاب ها رو عرضه می کردن به ائمه علیه السلام. بنابراین گاهی میشه راوی یک کتابی و مؤلفش توثیق نشده باشه در کتب رجال، اما چون این کتاب عرضه به امام علیه السلام شده و فهمده این حقه و درسته، علی رغم ضعف راوی به اون کتاب عمل می شده. فلذا این که ما می گفتیم مثلا عرض می کنیم از شهادت کلینی رو می پذیریم که می گه اینا احادیث صحاحه، با اینکه گاهی در سندها افراد ضعیفی هستن، خب به خاطر اینکه راه هایی وجود داره غیر از وثاقت روات، یکیش همین عرضه بر ائمه و در عهد مرحوم کلینی و اون طبقات اون بالا این اطلاعات برای اونا بوده، ولی اینا دیگه کم کم از بین رفته و محدود شد. آدرس عرض کردم جلد 10 صفحه 342 حدیث 513. حالا در این سند دیدید به طور صریح آمده بود و روا احمد ابن محمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف. حالا شیخ استاد دامزلو می فهمد اینجام که داره احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف، لعل همین احمد ابن محمد ابن یحیی باشه. و احمد ابن محمد ابن یحیی هم امرش مشکله دیگه، مرحوم آقای خویی و اینا میگن ایشون توثیق نداره، فلذا سند مشکل میشه. این اشکال. و اما جواب از این اشکال به وجوهی ممکن، این جهت رو هم باز تکرار کنم ولو قبلا گفتیم. خب اگه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه مشکلی نداره، چون سند تا او تمام. اگر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی باشه مشکل اینه که تمام سندهایی که شیخ طوسی در مشیخه برای احمد ابن محمد ذکر کرده جز اونچه که به کتاب متعه باشه، بقیه همش و من جملت ما ذکرنا و من جملت ما ذکرنا و بعضی از این من جملت ما ذکرنا ها مشتمل بر همین احمد ابن محمد ابن یحیی، فلذا ناتمام. وقتی ناتمام شد هر روایتی که دست بذاریم روش در تحذیب اگر از متع نباشه، مسائل مربوط به متع نباشه، مردد میشه که از کدام یکی از این من جملت ما ذکرنا ها روایت شده، آیا از اونی که تمامه یا از اونی که ناتمامه. بنابراین تمسلو که به دلیل در شبه مصداقیه میشه، اگر بخواییم بگیم از اون طریقهایی که تمامه نقل شده، این تمسلو که به دلیل در شبه مصداقیه یه خود دلیله که این بالکل اندلکل جایز دی. خب پس اگر احمد ابن عیسای اشعری باشه که این اشکال داره، اگر احمد ابن محمد ابن یحیی هم باشه که باز اشکال داره چون ایشون توثیقی نداره. خب اگر ما بتوانیم هم حال اون سند رو درست کنیم هم حال احمد ابن محمد ابن یحیی رو درست کنیم، خب استرح نومن الاشکال، ولی اینکه این مردد میشه بین هم اینا، ولی همه اینا راهی درستیه. ما قبلا تو فقه این رو مفصل دیگه بحث کردیم، اینجا اشاره فقط عرض میکنم. اما اون طریق شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی اونجا آقای خویی قدس سره فرمودن و قبلا هم ما از شیخ استاد شنیده بودیم رضوان الله علیه که شیخ طوسی چون اون سندی که اشکال داره در من جملت ما ذکرناها، اونجا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن علی ابن محمد ابن علی ابن محبوب، ایشون میفرمان که خیلی خوب تمام این روایات محمد ابن علی ابن محبوب رو شیخ در فهرست سند تام و تمام بشه، اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته سند تام ذکر میکنه تا محمد ابن علی ابن محبوب. و قبلا عرض کردیم که این عباراتی که شیخ میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته چند احتمال دارش هست. یکی این که یعنی همه کتب و روایات نفس الامری او، این یه احتمال، هر که هر خبری بده، هر که ادعا بکنه که این روایتشونه من تعریف دارم، این احتمال پذیرفتنی نیست و من سود شیخ حتما این نیست. همه روایات نفس الامری، اگر مقصودش این باشه همه روایاتی که در کتب متدارجه متداوله حدیث مذکوره، مثل کافی، مثل من لا یحضر الفقی، سایر کتب و کتب خودم، این امر معقول. احتمال سوم اینه که فقط کتابای خودش مقصود باشه، یعنی کتابایی که من ازش نقل میکنم، و این قدر متیقنه. هر سه احتمال این آخری رو شامل می‌کنه. بنابراین به طور قطع روایاتی که خودش در تحذیر و استفسار نقل میکنه مشمول این عبارت ایشون میشود. وقتی مشمول شد ما میتونیم از اون راه روایات ایشون رو درست کنیم و این شعر تسمهی به تعویض سند، یعنی این سند الان که بهش برخوردیم اینو تعویض بکنیم، با او رو جایگزین این میکنیم، او رو ذکر نکرده اینجا، اون رو به جای این میتونیم نقل کنیم. مثل اینکه هر کسی حرفی رو یه سندی نقل میکنه، من مثلا میگم من آقای زید از بکر این مطلب رو شنیدم، بعد به شما میگم آقا هر چی از بکر نقل میکنم فلانی هم به من خبر داده. خب حالا اگه شما زید رو قبول نداری، من گفتم فلانی هم خبر داده، اونو اگه قبول داری کار درست میشه. اینو بهش میگن تعویض سند. پس از این راه مسئله درست میشه. علاوه بر این که اونجا گفته شد مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی یک کتاب نوادری هم داره، ایشون فرمود سند شیخ به کتاب نوادر تمام، و روایات فقهی ایشون قهرن تو کتاب نوادره، و شون سند به کتاب نوادر تمامه، این هم تمام خواهد شد. این دیگه توضیح و تفصیلش رو دیگه عرض کردیم، حالا تو بحث اصولاً دیگه زیاد جای رجال نیست، بنابراین اینو مراجعه بفرمایید به همون جمع رجال العدید برای توضیح بیشتر. بنابراین احتمال احمد ابن محمد ابن عیسی باشه مهم نیست، از این راه حل میشه مثلا. میمونه احتمال احمد ابن محمد ابن یحیی الاطفال، او چی؟ اونم باز ذکر نافل اصول که ایشون رو میتونیم تصحیح کنیم از راه شهادت شهید ثانی، چون شهید ثانی رضوان الله علیه در درایه الرعای فی علم الدرایه که صاحب بسائل در ظاهرن فائده سابعه از خاتمه بسائل اون عبارت رو نقل کرده، خود این کتاب الرعای هم چاپ شده، وجود داره الان در بازار، این چاپ جدید هم داره. اونجا مرحوم شهید ثانی فرموده که مشایخ از عهد کلینی الى زمان ناهزا المشهورین اینا نیاز به توثیق ندارن. چرا؟ لشتهار اینها در تمام اعثار به وثاقت و امانت و درستی. ما گفتیم شهادت شهید ثانی نسبت به این مقطع زمانی شبیه شهادت شیخ و نجاشیش نسبت به اون مقطع قبل از خودشون که تا زمان رسول خدا باشه صلی الله علیه و آله. همونطور که اخبار و شهادت شیخ طوسی نجاشی اینا نسبت به تا زمان رسول خدا رو میپذیریم صلی الله علیه و آله برای خاطر اینکه محتمل الحس و الحدث، این مقطع زمانی یعنی از کلینی تا شهید ثانی هم محتمل الحس و الحسه. چرا؟ گفتیم در اثر این که اینا مشایخ روایات بودن، کسانی بودن که روایات اخذت منهم، نیاز بوده به احوال اینا دانستن. در حوزه‌های علمیه نسلا بعد نسل این مطالب وثاقت اینها، احوالات اینها از اساتید به تلامذه، از تلامذه به تلامذه همینطور منتقل می شده و این راه وجود داشته، احوالات اینها روشن بوده. مثل زمان نهازا که الان فاصله ما و میرزای قمی چقدره، با شیخ انصاری چقدره، با بحرالعلوم چقدره، ولی احوالات اینا در حوزه های علمیه روشنه، ما حرف نمیزنیم، چون اینا آدم هایی هستن که مطالبشون مورد تدریس و تدرس و مراجعه حوزویان و علما و اینا هستش. این احوالات اینا خود به خود منتقل میشه، اینا به خلاف یه عالم مثلا بینام و نشانی که اصلا حرفی از اون نیست، مطلبی از اون نقل نمیشه، خب اونا مهجور میشن، حرفاشون افراد نمیشناسن اونا، اما کسانی که حرفاشون مورد نیازه، گفته میشه، تو سندهای فراوان واقع شدن، از اون طرف هم علما قائلن به این که خبر موثق حجته، باید ثقه باشه، و به خاطر همین اصلا علم رجال و اینا نوشته شده، فلزاست که خبر شهید ثانی رضوان الله علیه به خصوص که ایشون از خانواده علمه و خودش میفرماد، پسرش که صاحب معالم باشه میفرماد که تحویل شیخ طوسی به خط یدش فروی من هست، اینا به وراثت و اینا تو خاندان اینا بوده، فلزاست که احتمال حفظیت در اخبار شهید ثانی نسبت به این مقطع زمانی و این آدم ها وجود داره، اگرچه نسبت به روات زمان ائمه علیهم السلام احتمال حسیت نیست، یا اگر باشه نشغولیه دیگه، چون حتما شهید ثانی اگر راهی به اونا داشته باشه از همین کتب خمسه رجالیه هست و رجال دیگری وجود نداره که ایشون از اون راه ها فهمیده باشه، ولی احوالات این علمای این طبقه که اینا احوالاتشون معمولا تو کتب رجال هم خیلی نیامده، اینا رو میتونه ایشون بلحس فرموده باشه. بله؟ خیلی نیست. علت این که ابن داوود رو قبول میکنیم و علامه و ابن طاووس، علتش اینه که ابن طاووس دارای کتابخانه بسیار مهمی بوده که درش اصول و کتب قدما بوده، و شاهد بر این علاوه بر اینکه در تراجمش ذکر شده و حتی بعضی از مستشرقین هم شاید پایان نامه هاشون برای شرق شناسی و اینا که نوشتن، کتاب قطوریست، اسمش کتابخانه ابن طاووسه، کتاب قطوره که اونا هم از مسلمات اونا هم تو پایان نامه هاشون تو اون تألیفاتشون مثلا دارن. علاوه بر این یه کتابی داره ابن طاووس به نام سعد و سعود که این کتاب چاپ‌های مختلف داره، الان وجود داره، در این کتاب ایشون گلچین کرده از هر کتابی که از خیلی از کتابایی که پیشش بوده، مثلا چند سطری رو گلچین کرده، نقل کرده. الان شما ببینید بسیاری از کتب قدمای اصحاب اصول اینا که الان اسم و اثری از اونها اصلا وجود نداره، پیش ایشون بوده و ایشون نقل میکنه از اون کتابها و همچنین به کتب دیگرش که مراجعه بفرمایید. این نشون میده که پس بنابراین ابن طاووس کتب اصول و بسیاری از این کتب پروی ایشون فراهم بوده. این ذوق کتاب داشتن و کتاب خریدن و کتاب خانه داشتن و جمع کردن و اینها در مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه قوی بوده، علاوه هم که مشنت مالی و خصوصیات شخصیتی که توانایی این کار رو داشته ایشون داشته. بعد علامه و ابن داوود هر دو از تلامذه ایشون هستن و باش مراوده داشتن، بنابراین احتمال این که این به این کتابخانه و به این نوشته ها و به اینها راه داشتن وجود داره. خب نه که شاگردش رو ببینید، مثلا ما الان شاگرد آخوندیم، ولی نه آخوند رو دیدیم، نه نجف رو دیدیم، نه اون اوزه رو دیدیم. مثلا نه چرا ببینید، بعد کتاب اون وقتا مثل حالا نبوده که حالا الان اینجا بیشینی با آمریکا تماس بگیری فلان نسخه فلان کتاب خونه رو باید میدرزن، اینجور نبوده اون موقع. اگه کسی واقعا بین او و بین الله همچین احتمال حسیت متوفری که مشکلی نباشه بده، برای اونم هست، مشکلی نیست، ولی عملا انسان وقتی اهل مطالعه و دقت باشه توی کتاب اونا، این برای بعضی پیدا نمیشه لااقل مثل ما. این به خدمت شما عرض شد که پس احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که از مشایخ این مقطع هست به شهادت ایشون ثقه میشه. علاوه بر راهی که یا دلیل یا معیده که مرحوم محقق تبریزی رضوان الله علیه بر این مبنا بودن که اگر کسی من المشاهیر باشه ولم یرد فیه قطعون این آیت و اساقتهی، یه آدم معروف سر زبان هاست، میشناسنش، هی تو سندها واقع شده، تو حوزه‌های علمیه معروفه، هیچ کس هم راجع به او بدی نگفته، و حال این که مقیدن اگه ضعفی سراغ دارن اینا معمولا میگن. این خود این برای ما موجد اطمینان به وثاقتش میشه علا یک تعبیر ایشون، یا همین حالت موجد این میشه و باعث این میشه که این مشمول صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور بشه، چون در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هستش که اگر کسی در یه جای زندگی میکنه، در بین مردم زندگی میکنه و مردم بعدی از اون نمیگن در اونجا، اینجا وجبت ثبتت عدالتو و کذا و کذا، که همین حسن ظاهر بهش گفته میشه. ایشون میفرماید کسی اگه در بین جماعتی مشهور و معروف در حوزه ها، اونم نقاد خبر، کسانی که ریزبینن، همین که در بین اینا باشه و کسی بدی از اون نگه، نگه این ضعیفه، نگه این کاذبه، همین حسن ظاهری است که شرع اونو اماره عدالت قرار داده. و وقتی عدالتش از این راه ثابت شد، اون وقت اصالت و سلامه در ذهن و در حافظه و ضبط و اینها هم در کنارش قرار می کنه. عدالت معناش این نیستش که فراموشکار نیست، معناش این نیستش که آلزایمر حالا در مراتب مختلفشون نداره، که خب خیلی هم آدم خوبیه ولی ممکنه که فراموشکار باشه، از حد متوسط و عادی مردم ضبطش کمتر باشه، چون در وثاقت هم باید تعمد بر کس نداشته باشه و هم ضبطش کمتر از متعارف نباشه. اصالت و سلامه که یک اصل عقلایی است، که ظاهر اینه که همه آدم ها این حالت عادی رو دارن الا اینکه ثبت خلافه هو، بنابراین از اجتماع از مشمول شدن به صحیح عبدالله ابن یعفور میگیم عدالت داره، تعرض عن الکذب داره، تعمد بر کذب نداره، به اصالت و سلامه میگیم ضبط داره، ضم این دوتا به هم دیگه خروجیش میشه ثقتون. پس این آه این هم راهیست که حالا ایشون میفهمه. راه دوم که بگیم، یعنی این که بگیم مشمول صحیح عبدالله ابن یعفور میشه، در کلمات ایشون مشکل است بپذیریم، چون خود ایشون سند صحیح عبدالله ابن ابی یعفور فردی درش هست که اونم توصیف خاص نداره، از همین راه درست کردن، خب این میشه دوری، خود سند اون روایت رو بخوایم درست کنیم میشه دوری. فرضا بعضی از فضلای بحث ایشون، من اینو عرض میکردم، اونا گفتن که ایشون تو جلسات استفتاء و خصوص و اینا میفهم ما اطمینان شخصی پیدا میکنیم، این غیر اونه که در کتاب بعضی از عباراتشون که من دیدم هست، این یه مطلب دیگه است، ما اطمینان شخصی پیدا میکنیم. خب اگه این باشه دیگه اون اشکال برطرف میشه، این دیگه قهرن اطمینان شخصی پیدا کردن مربوط به کل شخصن شخصن میشه، که بگه آدم معروفی باشه کسی حرفی راجبش نزنه ما اطمینان پیدا میکنیم، این دیگه به افراد برمیخوری، کسی هم ممکنه نبگه اقل هم افتاد، حالا چرا وثاقت جو ذکر نگردن؟ خب همونطور که ضعفش رو نگفتن وثاقتش هم نگفتن، هیچ که نگفته، خب شاید از قلم افتاده، شاید غفلت شده مثلا. بنابراین حالا راه مهم به نظر ما همون مسئله شهادت شهید ثانی است، المتعید به وضوح دیگری، یکی این بوده که این که بعضی گفتن که مثلا این یعتمد و علی مورد اعتماد هست و اینا، که بحثاشو دیگه مفصلا در فقه انجام شد و مراجعه می فرمان اونهایی که فقه نبوده. این هم بنابراین اگه درست شد، خب مسئله حل میشه، هم طریق مشیخه درست میشه بر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، اونم درست میشه، هم اگر احتمال شیخون الاستاد بودیم که از این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار درست میشه، چون احمد ابن محمد درست شد. خب این یه راه برای جواب، که این راه تمام و صحیح است. راه دوم برای جواب رایز که محقق خویی رفتن و اون از این اصلا احتمال احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست. چرا؟ چون ایشون می‌فرمایند که این عبارت اینجا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این به قرینه سایر روایات و این که تنها جایی که صریحا احمد ابن محمد ابن یحیی از عباس ابن معروف نقل میکنه اینجاست، هیچ جای دیگه دیده نشده. این انسان حدس اطمینانی میزنه به این که این اشتباه شده اینجا و این باید چی باشه؟ روا محمد ابن احمد ابن یحیی، جا به جا شده کلمه، چون اینا این زیاده، محمد ابن احمد ابن یحیی از عباس ابن معروف. ایشون در معجم و رجال الحدیث بلا نیوردم اون مراجعه بفرمایید، در زیل همین عباس ابن معروف در اونجا این مطلب رو فرمودن. خب اینم احتیاج داره به اینکه شخصا این حدس رو بزنیم، البته حدس بعیدی نیست، چون همین تنها این مورده، اگه واقعا ایشون راوی از او بود علال قاعده باید موارد بیشتری، موارد زیادی ایشون از او نقل میکرد. چیز دیگری که اینجا ممکنه عرض بکنیم اینه که شاهد بر اینکه این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست، بد سند به ایشونه. در بحث ما فرض کنیم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از عباس ابن معروف نقل حدیث میکنه، اینو فرض میکنیم، اما در حدیث مورد بحث ما این احمد ابن محمد رو نمیشه هم بکنیم بر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. چرا؟ چون شیخ در مشیخه فرموده من ابتداء میکنم هر سندی رو به نام صاحب کتابی که اون روایت رو از اون کتاب اخذ کرده، یا اصلی که اون روایت رو از اون اصل اخذ کرده. بنابراین هر کس در اول سند واقع میشه کسی که کتاب داره یا اصل داره. و برای محمد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نه شیخ نه نجاشی نه کسی دیگر ذکر نکرده که کتاب داره، ایشون در اسناد کتب دیگران واقع شده، ناقل کتاب دیگر، ولی مؤلف کتابی نیست، مؤلف اصلی نیست. پس بنابراین به این قرینه باید گفت این احمد ابن محمد ابن یحیی که اینجا هستش در اول سند واقع شده، این حتما محمد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست. ولو بپذیریم که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از عباس ابن معروف نقل حدیث میکنه به مثلا شهادت همین مورد، و اینجا هم نگیم غلطه، کجا؟ نه اینجا اول سند نیست، میگه که اینجا فرموده و روا به خدمت شما اصابت که گاهی مبدوب به سند ایشون نیست محمد ابن الحسن، این در اثنا این راه هم برمیده. خب بنابراین به ذهن میاد که این راه هم حالا کمک میکنه به فرمایش آقای خویی قدس سره و میشه جذب پیدا کرد که این احمد ابن محمدی که در این سند واقع شده اینا نیست. خود استاد دامزلو راه دیگری رو رفتن برای حل مشکله، ایشون فرمود ما این احتمال رو میدیم که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، ولی اینجا روایت اینجوریه دیگه، احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهذیار. ایشون میفرمایند که ما تعبیر سند میکنیم به تعبیر من، چون شیخ به علی ابن مهذیار در فهرست طریق تام تمام به تمام کتب و روایات علی ابن مهذیار داره، پس این روایت درست میشه، همون رای که آقای خویی در احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی فرمودن او به محمد ابن علی ابن محبوب. اینجا در خصوص این روایت ایشون میفرمایند که شیخ سند تام و تمام داره به کی؟ به علی ابن مهدیار در فهرست. البته مقرر اول نوشته فهرست، آخر کلام میگه مشیخه، دارن اشتباه کرده مقرر، همون فهرست تو مشیخه به همه کتب و روایات نیست. این فرمایش استاد دامزل عرض میکنم، ما وقتی به فهرست نگاه میکنیم دو سند در فهرست ذکر شد. اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتون ان محمد ابن علی ابن الحسین صدوق ان ابیه والدش و محمد ابن الحسن، یعنی محمد ابن حسن ابن ولی، ان سعد ابن عبدالله و الحمیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف، همه اینا ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف. خب همون اشکال اونجا اینجا هست، تو سند ما هم احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف، احمد ابن محمد محل اشکال واقع شد. این سندی هم که در فهرست ذکر میکنه شیخ، خب درسته قبلش اجلا ان، اما اونا همه حرفشون میرسه به کی؟ به همین احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف. این احمد ابن محمد کیه؟ همون حرفا میاد. این یه سند. بله؟ نه، ایشون میفرماد سند تمام دارد. حالا ما مراجعه میکنیم این سند ها، سند اولی که ذکر کرده میبینیم همین اشکالی که اینجا هست اونجا هم هست. نه خودش که نگفته صحیحه، نه صحیح گفته بود که باز فرموده و رواها محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی رواها روا اون کتب و روایات را محمد ابن علی ابن الحسین، ان ابی و موسی ابن المتوکل، ان سعد ابن عبدالله و الحمیری، ان ابراهیم ابن مهزیار، ان اخیه، ان رجاله. ابراهیم ابن مهزیار، ان اخیه علی ابن مهزیار، ان رجاله. اینجا اشکال اینه که ابراهیم ابن مهزیار توصیفی نداره و آقای خویی بعد اللتی یا ولتی فهما از باب اینکه این از رجال کامل زیاراته میشه گفت ابراهیم ابن مهزیار ثقتون، و شیخون الاسلام قبول ندارن در رجال کامل و زیارات رو الا مشایخ بلاواسطه رو لرد. بنابراین اینجا هم برمیگرده به ابراهیم ابن مهزیار که حال ابراهیم ابن مهزیار آسان تر از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست که ما بخواییم از این راه درست بکنیم. خب حالا من این معجم و جلال الحدیث رو آورده بودم که در ابراهیم ابن مهزیار راه های متعددی توصیق خاص نداره، ولی راه های ذکر شده، آقای خویی ذکر فرمودن، بعد همه اون راه ها رو مناقشه کردن، آخرش میفرمودن از باب این که از رجال کامل و زیاراته. قهرن ایشون حالا که عدول کردن از این مبنا دیگه ابراهیم مهزیار رو ثقه نمیدانن. خب دیگه مراجعه بفرمایید، دیگه بیش از این مدرسنت معطل نشیم، ما چون از راه دیگه هم درست کردیم مشکل حلش میشود. منطقی حتما مراجعه بفرمایید. ابراهیم ابن مهزیار که برادر علی ابن ابراهیم مهزیار هست، امرش آسان تر نیست از اون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار صلی الله علیه و آله.